بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و ما بین احدکم و بین الجنت و النار الا الموت ان ینزل به و ان رایتا تنقص اللحظه و تحت محصاه. الحمدلله توفیقی است خدمت عزیزان خانم ها و آیان که باز هم بهره مند و برخورداریم از مطالب نقض و بی نظیر مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین در نهج البلاغه و ادامه کلام و خطبه 64 وجود و مبارک امام رو انشاءالله امشب خدمت عزیزان بازگو میکنم. در نوبت قبل توفیقی بود که آغاز کردیم این خطبه رو، بعد از اتمام خطبه 63 به اشاره شد که امام ابتداعا دستوری به تقوا فرمودند، اونگاه گفتند که باد روحا جالکم به اعمالکم، پیشتازی کنید از پایان و عجلتون به سبب اعمالتون، عجل شما رو در نیابد و حال این که اعمال شما عقب مانده باشد. توصیه های دیگه ای رو امام فرمودن تا در پایان به اینجا رسید سخن مبارکشون که فرمودن از جماعتی باشید که هنگامی که بانگ و نهیب به اینها زده می شود به خود می آیند، بیدار می شوند، نهی به وجدان، نهی به عقل، نهی به پیامبران و هشدارهای بیرونی طبیعی در آفرینش الهی، و می دانن که ان الدنیا لیس لهم بدار، که دنیا سرزمین خانه ثابت اونها نیست، لذا روششون رو عوض می کنن. بعد از این بیدار شدن به خدا آمدن، اونگاه جمله بسیار عمیق و کلی رو با توجه به کلام الهی در قرآن امام فرمودند، بدانید که خداوند سبحان شما را عبس نیافریده است، یعنی اینکه بدون پایان و بدون غایت باشید، ولم یترکم صدا، و خداوند شما را مهمل و رها و گتره در این وجود قرار نداده است. هر دو کلمه دقیقا در جایی به کار برده می شود که امری کاری آغاز می شود، هرچند ممکن است شکوهی هم در آن باشد، شروع فاخرانه ای هم باشد، اما پایان و غایتی برای اون در نظر گرفته نشد. این امر رو میگن صدا یا عبس. این جمله رو امام فرمودن که خداوند شما رو عبس نیافریده است، صدا و مهمل انسان ها قرار نداده است، پس بنابراین غایت و اغراضی برای شما ذات حق در نظر گرفته است. حالا مثل این که از این جمله که الان بحث امشب را آغاز می‌کنیم، ادامه کلام امام حضرت، اون غایتی و پایانی که انسان به چنین فرجامی خواهد رسید مطرح می‌کنند و بعد توضیحات بسیار مهمی که انشاءالله پیگیری می‌کنیم. فرمود و ما بین احدکم و بین الجنت و النار الا الموت، بین شما هیچ کدامتون و بین بهشت و دوزخ فاصله ای نیست مگر مرگ، ان ینزل به، که این مرگ بر شما فرود خواهد آمد. از کلام امام این گونه استفاده می شود که وجود و مبارک امامون غایت و نهایت متصور برای انسان رو الان مطرح می کنن با توجه فرمودن که شما عبث نیستید، صدا نیستید. اون نهایت و غایتی که برای انسان متصور است دو پایان است، یا پایان و انتهایی است بسیار نیک و شایسته و فرخنده، در نهایت نشاد و نشاط و سرخوشی و شادمانی اهل اون، و اون نیست مگر رضوان الهی، خلد برین، آرامگاه و آرامشگاه ابدی که خداوند سبحان برای انسان در نظر گرفته است در جوار خیش، بهشت، رضوان الهی. یا این پایان ممکنه برای انسانها پایانی باشد که ناخوشیها و زشتیها و درشتیها در آن است، آرامشی در آن نیست، قهر الهی حکومت می کند و دوزخ خداوندی است. این دو پایان متصور برای انسان هاست و سومی ندارد. این رو بارها در مناسبت آیات خدمت عزیزان عرض کردیم ما مقام سومی نداریم در قیامت برای پایان انسان ها. انسان ها فریقون فی الجنت و فریقون فی السعیر، گروهی در دوزخند گروهی در بهشتند. اون تصورات غلطی که گاه برای بعضی ها بوده است که ممکنه بعضی از انسان ها این رو گاهی عامیانه میگفتن، اگر سادات، اگر هاشمیون مثلا رفتارهای زشتی انجام بدن به جهنم نمیرن، اینا در یه جایی به نام زمهریر به سر میبرن. نه، اینا اباطیل است، چنین چیزی وجود ندارد، خرافات دروغین است که ممکن است گروهی برای رضایت بندی خودشون بگن. و این که یا کلمه اعراف رو مثلا بعضی ها، نه اون هم ما مقامی به نام اعراف نداریم که کسی در قیامت در اونجا ساکن باشد. بله، هنگام تقسیم انسان ها بزرگانی هستند که برای بلندی هایی در قیامت اشراف دارن، کسانی که یعرفون کلن به سیماهم، تمام اهل قیامت رو میشناسند، اونها ساکنان اعرافند. اما اعراف مقامی نیست در کنار بهشت یا دوزخ، قبل از بهشت و دوزخ یه موقعیت و منصب و جایگاهی است در قیامت، هیچ ربطی نداره به تقسیم انسانها در آینده اونها. پس بنابراین پایان متصدر برای انسان دو چیز بیش نیست عزیزان. به تعبیر امام این قایت و نهایت رو همون می‌فرماین که بالاخره یا بهشت و رحمت و خرسندی است یا قهر و دوزخ و ناخشنودی و نارضایی است که چنین حالی برای انسان‌ها رقم می‌خورد. اونگاه فرمودن بدانید آنچه بین شما و بین این قایت و بین این نهایت وجود دارد که شما دیگه از اون می‌گذرید و مواجه میشید با این پایان و قایت انتهایی چیزی نیست مگر مرگ. الموت باب الاخره، مرگ دربیست پیش روی انسانها که گشوده میشود به جهان آیندهی که انسانها پای به اون میگذارند و اونگاه مواجه میشن با اون تقسیم بزرگ و کلان الهی که بهشت یا دوزخ باشه. بله، یه تصوراتی، یه موقعیت هایی به عنوان مقدمه اون بهشت و دوزخ بعد از مرگ در انتظار انسان هست در عالم برزخ، اما نهایتاً حقیقت بهشت یا دوزخ بدیهی است که بعد از مرگ شکوفا می شود و آشکار می شود برای انسان، اما در این حال لازمش گذار از کوی مرگ است. لذا امام این نکته رو می فرماید بدونید شما یه قایتی دارید، یه پایانی دارید که یا این است یا آن، یا بهشت یا دوزخ، که با گذار از مرگ به این قایت و پایان خواهید رسید. و این مرگ هم ینزلو، مرگ سراغ شما می آید. قل ان الموت الذی تفرون من فانه ملاقیکم، قرآن می گوید اون مرگی که شما از آن می گریزید او سراغ شما می آید، شما سراغ مرگ نمی روید. این پدیده‌ای که خداوند مقرر کرده براتون به عنوان مرگ میاد، الا الموت ان ينزلبه و ان قایتا تنقصها اللحظه و تحت محصاه لجدیر به قصر المده. امام با توجه به این جمله حالا یه توصیه هایی میکنن و یه توجهاتی ایجاد میکنن. گاهی بعضی از این توجهات توجه واقعا، یعنی انسان ها التفات به این مطالب ندارن، نه اینکه جهل داشته باشن، توجه ندارن، میدانند اما توجه ندارن. فرمود و ان قایتا تنقصها اللحظه، و اون قایت و پایانی که برای شما مقدر است، یعنی این زمانی که طی میکنید تا مرگ میرسید، به بیان مدت عمر و رسیدن به خط پایان، به گونه ایست که تنقصها اللحظه، لحظه لحظه زمان از آن میکاهد و نقصان در آن ایجاد میکند. این مدت زمانی که شما به عنوان غایت در اختیار دارید و به خط پایان میرسید. و تحت محصاه، و آن به آن ساعت به ساعت حد میشه و از میان برداشته میشود و به اتمام و پایان و تمامی میرسد این قایت شما و این زمانی که در اختیار دارید. خب حال که این چنین است که شما آدمیان مواجهید با این که با یه پدیده‌ای به نام موت که بعد اونگاه اون نهایت و پایان کار دو شکل اون برخورد با آن خواهید کرد، و این زمانی که شما تا مرگ دارید و این قایتی که برای شما و فرصتی که برای شما در نظر گرفته شده است لحظه به لحظه در حال چیست؟ کاهش و در حال از میان رفتن. نگاه میکنید حدود 10 دقیقه از آغاز سخن امشب گذشت، محضر مبارکتون. و یه مقدار دیگه من میخونم بعد میگیم السلام علیکم و رحمت الله، تمام میشه. یه ساعت اون هم میگذرد. در حقیقت این یک ساعت همین است که امیرالمومنین میفرمایند، یعنی تنقص هر لحظه، لحظه به لحظه، آن به آن، به تعبیر ما دقیقه به دقیقه، ساعت به ساعت، روز روز، هفته هفته، ماه ماه، سال سال، در حال نقصان، کاستن و رسیدن به خط پایان. حال که این چنین است، حال که این فرصت و این غایت در اختیار ما انسان ها نیست و خارج از اختیار ما در حال سیر سریع خیش است و آن به آن می گذرد، لجدیرون به قصر المده، کاملا سزاوار است و جا داره که انسان ها بدونن این مدت بسیار اندکی است، کوتاهی است، زمان زیادی نیست این غایت و این فرصتی که در اختیار دارند. زمانی که آن به آن در حال کاستن و نقصان است و اختیار اون خارج از محدوده و توان شما انسان هاست، بدونید، بپذیرید، قبول کنید که این زمان بسیاری نیست، فرصت زیادی ما در اختیار نداریم و این سزاوار است این شیوه نگاه که انسان از حد اقل زمان حد اکثر استفاده رو به خرج بده. گاهی خدمت دوستان در مورد سوره مبارکه والعصر، سوره عصر، این جمله رو اشاره کردم که نبی مکرم اسلام بعد از اینکه این سوره نازل شد به اصحاب خودشون فرمودن که تا 10 سال یاران پیامبر وقتی به هم می رسیدن اول این سوره رو می خوندن، بعد شروع می کردن صحبت با هم. دقت دارین؟ این دستور می گفتن این کارو بکنید و یاران پیامبر عمل کردن این توصیه نبی مکرم رو. امروز در کلاس عرض می کردم در دانشگاه به دوستان خودم که معنای این جمله، یه بودش اونجا بحث مدیریت زمان بود و بحث این رو می گفتیم، اما به این مناسبت سوره عصر بود و عرض کردم ببینید معنای این کاری که پیامبر گفتن به یارانشون انجام بدید، یعنی عظمت فهم این سوره و سر این سوره و فرصت مطالعه و فهم این سوره حداقل 10 سال زمان نیاز داره. انسان باید 10 سال تو سوره عصر کار کنه تا بداند این سوره چه پیامی دارد و چه نکته‌ای دارد که رسول خدا میگوید 10 سال شب و روز به هم میرسید این سوره رو بگویید، فرو بره در ذهن و اندیشتون، تعمق و تأمل کنید و اونگاه سخن و حرف معمول خودتون رو بر زبان جاری کنید. و راز عمده این سوره همین است، رابطه انسان با عمر، پدیده زمان و نسبت آدمی با شیوه تعامل با عصر و زمان است که ولعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. امام میفرمایند پس برابر این غایتی که چنین حالتی رو دارد، بسیار سزاوار است به قصر مدت، به این که کاملا بدونید این مدت کوتاهی است. و ان غائبا يهدوه الجديدان الليل والنهار لحرير حري بسرعه الاوبه. و ان غائبا یهدوه الجدیدان، غائب یعنی پنهان، و اون پنهانی که یهدوه الجدیدان، جدیدان در لغت عرب به شب و روز میگن، خیلی جالبه چون هر روزی که میآید نو است، نوروز است، و هر شبی که میآید نو است، هیچ زمانی تکرار نمیشه به لحاظ فلسفی دیگه، اصلا زمان قابل تکرار نیست دیگه، پدیده تکراری نیست، لذا هیچ روزی دیروز نیست و هیچ شبی دیشب نیست، هر دو رو جدیدن، به همین خاطر بهشون میگن جدیدان. امام میفهمن و آن قائبی که یهدوه الجدیدان، آن قائبی که هدی میکنند آن را جدیدان، اونقدر تعبیر زیبا و ادیبانه و دلنشین است که باید ما ملاحظه عرض کنم خدمت دوستان، برای حرکت شتر، وقتی میخوان شطور رو حرکت بدن و سیر بدن، در کلام عرب آواز میخوانن، نام این هدی است، هدی. چه جالب این که در مورد غنا، این که در اسلام حرام است، از موارد استثناء غنا یکی هدیه للعبل است. اشتر به شعر عرب در حالت از دو طرف گرزوغ نیست تو را کشتب جانوری، از موارد استثناء است. خیلی عجیب نکته. خوندن برای شتر که شتر حرکت کند، راه بیفتد و سیر خودش را ادامه بدهد، به این میگن هدی. امام میفهمند و ان قائبا، اون قائبی که روز و شب چونان شتری که به حرکت در آورده میشود در گوش او زمزمه میکند و او را به حرکت در میآورد، لحلیون به سرعت العوبه، بسیار شایسته که سری برگرده، سری اوبه کنه، رجوع کنه، برگردد، اون قائب حاضر بشه. خب مراد امام چیه اینجا؟ ان قائبا همان قایت و عجل است، همان پایان کار انسان است. از عجل انسان امیر المؤمنین در اینجا تعبیر به غایب میکنن، به دلیلی که ما انسان ها هیچ توجهی به غایت و عجل نداریم. تو زندگی ما نیست، پنهانه، داریم زندگیمونی میکنیم، کاری نداریم به اینکه چقدر زمان داریم و فرصت داریم. از نکات بسیار مهمی که انسان ها به طور جد غافلند از اون و توجه ندارن همین زمانی که در اختیار دارن. در این رو باز من همون چرز کردم در سوره مبارکه، همین امروز از دوست عزیزم در کلاس گفتم شما چند سالتون؟ گفت من 26 سال دارم، دانشجوی دوره دکتری. گفتم شما چند سالتون؟ گفت من 26 سال دارم. گفتم واقعا بینی و بین الله تو 26 سال داری یا 26 سال رو سوزوندی از دست دادی؟ چرا میگی من 26 سالمه؟ تو که 26 سال رو از دست دادی، چه نداری، یک ثانیهش هم نداری، چرا میگی 26 سال دارم؟ این که دروغه. اگر یک کسی 50 سال عمر کرده است، یعنی 50 سال رو از دست داده است. پس کجا میگه من 50 سال عمر دارم؟ عمر آنی که تو پیش رو داری، و متاسفانه آنچه پیش رو داری هیچ اختیاری در آن نداری و علم هم به مقدار آن نداری. خب چی میشه معادلش انسان وقتی این رو متوجه بشه؟ یعنی جز این میشه که از لحظه لحظه زمان و از لحظه لحظه عمرش با تمام توان باید استفاده کند، و قرآن همین رو میخواد، همین رو میخواد که انسان از تمام امکانات، از تمام موقعیت‌های زمانیش، از تمام آنات عمرش به بهترین شکل استفاده و بهره برداری بکند و برسد به اون سویی که باید حرکت کند. امام این جمله رو میگن و ان قائبا، و این عجل و این پایان قائبی که اصلا توجه بهش نداری، نیست تو زندگی شما، پنهان از نظرتون، اما در این حال شب و روز شما رو زمزمه وار بیخ گوشتون، همان گونه که دارن میخونن آواز و اون شتر رو حرکت میدن، بیخ گوش شما زمزمه وار این شب و روز دارن میخونن و شما رو دارن میرسونن به اون قایت و عجل و اون پایان خط. بعد افهم فهمن لحریان به سرعت العوبه، چنین حالتی سزاوارتر این که سری برگرده، یعنی شما از غیب و از نهان بودن و بی‌التفاتی در وجودتون این قایت رو برگردونید، حاضرش کنید پیش روتون، توجه کنید به زمانی که پیش رو دارید، به فرصت‌هایی که در اختیار دارید، و با تمام همت و عزم از جز زمان و لحظات عمرتون استفاده بهینه بکنید. پس طبعاً باید این عمر در جایی صرف شود که اهم باشه، که اولویت اول باشه، که بهترین استفاده باشه، باری بر جهت نباشه. لحریون به سرعت العوبه. جمله سوم، و ان قادما یقدم بالفوز او الشقوه لمستحق لافضل العده. و باز امام همون ردیف سخن رو میفهمن، و ان قادما، قادم یعنی مسافر، مسافری که از راه میرسد، و ان قادما یقدم، و اون مسافری که میآید با دو چیز میآید، مسافری که دو کوله بار، یکی از این دو کوله بار رو به دوش دارد وقتی میاد، یا یک کوله باری دارد که اون پر از فوز، رستگاری، سعادت، یا کوله باری دارد که مملو است از شقاوت، بدبختی و نکبت. و ان قادما یقدم بالفوز او الشقوه، قادمی که یکی از این دو کوله بار بارشه، به نظر شما لمستحق لافضل العده، این مستحق این نیست که اون بهتری رو انتخاب کنه؟ وقتی داره میاد این مسافر و میرسد، خوب است که کوله بار او شقاوت باشد یا سعادت، کوله بار او خیر یا شر، با چه باری این مسافر به منزل برسد؟ مسلم لمستحق لأفضل العده، استحقاق اینه که بهترین و شایسته ترین عده و سرمایه و زاد و توشه رو با خودش این مسافر از این سفر بیاورد. حالا مراد امام از این مسافر کیست؟ خود انسان، انسانی که داره این سفر رو طی میکند و میخواد به اون پایان برسد و با یکی از این دو پوله بار هم به پایان میرسد، یا با یک پوله باری از سعادت یا متاسفانه با شقاوت. یا میشد اما الذین سعدوا ففی الجنه، یا اما الذین شقوا ففی النار، یا از سیدان اهل بهشت است یا از اشقیا اهل دوزخ، که خودش با این سفرش این کوله بار رو آورده است و به این خط پایان رسانده است. چقدر تعابیر رو امام ادیبانه زیبا و با لطافت مطرح میکنن، نمیان اینها رو واعظانه بگن، نمیان اینها رو خطیب وار بگن، بلکه اینها رو در قالب عبارات و جملات ادیبانه ای مطرح میکنن که لطافت بهتری به سخن میبخشد. حالا به اینجا که رسید، پس بنابر این سه جمله رو گفتند امام. میفهمن پس فتزود، و اون فا نتیجه گیریه، فا تفریع نتیجه، فتزود و فت دنیا من دنیا ما تحرزون بهی انفسکم. پس بنابراین عزیزان من توصیه میکنم به شما، امام میفهمد فتزود و پس الان که دانستید که غایت و پایان مرگ است که شما را متصل میکند یا به بهشت یا به دوزخ، و دانستید که شب و روز آن به آن شما رو دارن به سوی این خط و پایان پیدا آشکار سوق میدن و حرکتتون میدن و زمزمه در گوشتون میکنن و شما رو میرانند رو به جلو، و دانستید که شما مسافری هستید که به این خط پایان میرسید با یکی از این دو کوله بار، یا سعادت یا شقاوت، پس بنابراین چاره نیست جز این که فتزود و تزود کنید، زاد و توش و راهله خودتون رو بردارید. اما تعبیر زیبای امام مانند همیشه این است که فتزودوا فی الدنیا من الدنیا. این نکته خیلی مهمی است در مکتب تربیتی امیرالمؤمنین، این بسیار نکته قابل توجه است. فتزودوا، پس بنابراین به خود بیایید، به تعبیر عامیانه ما به هم بگردید، زاد و توشتون رو بردارید، اما بدونید فتزودوا فی الدنیا، فرصتی که شما می توانید زاد و توش و اون کوله بار سعادت رو مهیا کنید و مملوش کنید همینجاست. فتزودوا فی الدنیا، با در دنیا این کار رو انجام بدید، و من الدنیا، و جنس اون زاد و توشی هم که فردا به کارتون می آید و باید پایان خط با خودتون ببرید از جنس همین دنیاست. گمان نکنید که از یه جنس دیگریست، نه، از جنس همین تجارت شماست، از جنس همین ازدواج شماست، از جنس همین سیاست شماست، از جنس همین جنس فرهنگ اجتماعی شماست، همیناست. اون سرمایه این که شما باید با خودتون ببرید و تبدیل میشه به کوله باری از سعادت برای شما فردای قیامت، همین عمل کرده دنیوی شماست، همین زندگی شماست، همین بدبستان اقتصادی شماست در بازار و تجارت، همین زنداری شماست که تبدیل میشه به سعادتتون در آخرت، همین فرزندداری شماست که سعادت اخروی شماست، همین تعلیم و تعلم و کلاس رفتنتون معلمی شماست که میشه سعادت اخرویتون، همین حاکمیت و حکومتتونه که میشه یا سعادتتون یا شقاوتتون در آخرت، همینه. یعنی از جای غیبی شما نباید جهان آخرت و سعادت و شقاوتتون رو تصور کنید پیش میآید، نه، با همین روال زندگی روزمره دنیوی بناز شما سعادت و شقاوت رو رقم بزنید، نه با کنجی در غار نشستن، نه با در کنج خانقاه خزیدن، نه در کلیسا و دیری خسبیدن، نه، در کف جامعه بودن، در صحنه اجتماع بودن، از همین دنیا باید اون زاد و توش رو بردارید. خیلی متفاوته با یه مکتب هایی که انسان رو به انزوا و به کنج نشینی یه نگاه زاهدانه و صوفیانه، خیر، این نیست. امام فرمود فتزودوا، بیایید به صحنه، فتزودوا فی الدنیا من الدنیا، در این دنیا از همین جنس این دنیا با باید زاد و توشتون رو شما بردارید. اما چیزی باید باشه این زاد و توش که ما تو رزون بهی انفسکم قدن، باید از جنسی باشد که حرز کند. حرز یعنی چی؟ یعنی آنچه که حفظ میکند، یعنی حفظ. میگید حرز جواد الهمه؟ حرز آنچه که حفظ میکند. ما تحرزون بهی انفسکم قدن، زاد و توشی شما باید بردارید از این دنیا که فردای قیامت شما را حفظ میکند و جانهاتون رو به وجودتون رو نگاهبان و حافظ باشد. بنابراین آنچه که انسان را در قیامت به تعبیر امیرالمومنین آنچه آدمی رو در جهان باقی و فردا حفظ می کند و عامل نگاهداری انسان است، از جنس همین عملکردهای دنیوی ماست، یه چیز ملکوتی نیست، از جنس اعمال دنیاست، رفتارهای دنیوی ماست که عامل نجات و سعادت و فلاح و حفظ آدمی در فردای قیامت و در ابدیت انسان و در جهان باقی است. ما تحرزون به انفسکم قدن. خب حالا چه بکنیم یا ابوالحسن؟ این زاد و توشی که می‌فرمایید چی باشه که بتواند این نقش رو برای ما ایجاد کند و بتواند ما را حفظ کند؟ چقدر زیبا امام دو سه تا راهکار میده. دو سه تا راهکار خیلی کوتاه و مختصر، جملات کوبنده زیبا. فتحقا عبدون ربه نسح نفسه و قدم توبته سه و غلب شهوته چهار. چهار تا جمله کوتاه میگن. جملات امیرالمومنین به شکل جملات خبری است، اما در حقیقت انشاءه. یعنی امام اینها رو به شکل خبری گزارش میگن، اما در واقع دارن چی میکنن؟ دارن پیشنهاد میدن، اینها رو دارن دستور میدن. یعنی در حال پیشنهاد دادنه. معلمی است که داره به شاگردانش این رو آموزش میده که این کار رو بکنید، ولو اینکه در قالب مؤدبانه جملات خبری است. فرزند من چنین کاری را انجام میدهد، چنین کاری را نمیکند. به این شیوه میگه، نه اینکه بابا این کار رو بکن، این کار رو نکن. یعنی به شکل امر امام نمیگن، اما محتواش یه محتوای آموزشی این چنینی است. فتقا عبدون ربه، چه بکنیم مولای بزرگوارمون برای این که شما فرمودید این تزود ما چه باشد که ما را حفظ کند؟ فتقا، اون باز فای همون نتیجه فتقا عبدون ربه، آن زاد و توشه‌ای که میتواند انسان اختیار کند در این دنیا چیزی نیست مگر تقوا. پس تقوا بگزیند هر عبدی نسبت پروردگارش، تقوا پیشه باشد. امیرالمومنین سخن خدا رو میگوید که فإن خیر زاد التقوا، تزودوا فإن خیر زاد التقوا. خداوند در کلام خیش فرمود بندگان من تقوا پیشه کنید که بهترین زاد و توشه و بهترین سرمایه حیات شما فردای قیامت تقواست. دیگه الان نیازی نیست من وارد تقوا بشم. تقوا این که صدها بار خدمت دوستان گفتیم، اشاره شده، نوشتیم و ملاحظه فرمودید، دیگه اون ساز و کار مهارتی که انسان میتواند وجود خودش را از همه خطرات در درون و برون حفظ کند، این تقواست. تقوا اون مهارتی است که در جان انسان حاصل میشه که به وسیله این توانمندی و مهارت انسان از هر آسیب و خطری در برون و درون وجود خودش رو حفظ میکند و به سلامت به منزل میرساند. منتها راهکار این حفظ و این مهارت، دستورالعملش از کجاست؟ از سوی خدا، در شریعت الهی است. این میشه تقوا. فتقا عبدون ربه، پس باید تقوا پیشه کند هر عبدی نسبت به پروردگارش. این که امام کلمه عبد رو به کار برد، نفرمودن فتقا انسان ربه، مشخص میشه که لازمه عبودیت چیه؟ تقواست. بدون عبودیت تقوا اگر نیاد عبودیت نمیاد. یعنی عبد بودن بدون تقوا محال است و ممکن نیست. لذا امام فتقا عبدون رو کلمه عبد تأکید میکنند، رب رو واژه رب تأکید میکنند وجود مبارک امام، چون تقوا در حقیقت معادل است با چی؟ با تربیت الهی. اگر کسی به تقوا پیوندد یعنی تربیت میشه. یعنی تقوا بفرمایید دقیقاً سازوکار تربیت الهی است. پس فتقا عبد رب. من علی توصیه میکنم به شما که اگر میخواهید اون زاد و توش رو بگیرید، اگر میخواهید به اون قایت و منزل درست برسید، اگر میخواهید توشه و کوله بارتون سعادت باشه نشقاوت، بیاید تو مسیر بندگی خدا تقوا پیشه کنید. و و این تقواست که شما را به سرمنزل می رساند و شما را تربیت می کند به بندگی خداوند و نیکبختی. فتقا عبدون ربه. حالا از لوازم این تقوا نکته دوم، یعنی به دنبال این تقوا اگر کسی تقوا رو بخواد پیشه کنه، لازمش اینه که جمله دوم باشه و نصح نفسه. لازمش اینه که نصح نفسه و هر کسی ناصح نفس خود باشد. دو معنا اینجا استفاده میکنیم. یک نصح نفسه، نصح از ماده نصح و نصیحت به معنای خیرخواهی. این که کسی میگوید من ناصحم، نصیحتی کنمت بشنو و بهانه مگیر، هر آنچه ناصح مشفق بگویدت بپذیر. ناصح یعنی که خیرخواه. شیطان وقتی خواست آدم رو بلغزاند، اولین جمله‌ای که گفت که آدم آرام شد و پای آدم لغزید این بود که من ناصحم برای شما، من برای شما خانم آقا ناصحم. خب آدمم بالاخره تبال دروغ نشنیده لذا باور کرد. خیلی هستن که دروغ نشنیدن زود باور میکنن. باور کرد که این ناصح هست. مثلا فرد ناصح یعنی چه؟ خیرخواه. من خیر شما رو میخوام که از این درخت بخورید. میگم بخورید. نصح نفسه، دقت بفرمایید، امیرالمومنین میفهمد از لوازم تقوا اینه که انسان برای وجود خودش و نفس خودش خیرخواه باشد. شر برای خودش نخواد، خیر برای خودش بخواد. مصالح نفسش رو بشناسد که چه چیزی مصلحت این نفس است. یه معرفت و نفسی داشته باشه، مصالح نفسش رو بداند که چه چیزی موجب خیر برای این نفس خواهد شد، اون رو انتخاب کند و به آن تن بدهد و مطابق آن عمل کند. نصح نفسه، برای نفس خویش شر نخواهد، خیر رو برای وجود خودش بخواد، طلب کند، عمل کند، به کار ببندد. این جمله بسیار مهمی است که لازمه تقوا قطعا همین است. معنای دوم نصح و نصیحت. خدمت دوستان در باب توبه گفتیم توبه الالله توبت النصوحا، خاصیت توبه دوخت و دوز است، یعنی پارگی ها رو میدوزد. این چه نصح. معنای دوم نصح و نصیحت اگر به بیان امروزی بگم نقد و انتقاده، یعنی اینکه انسان نصح نفسه، عیب جوی خودش باشد و عیب یاب خود باشد و عیب وجود خودش رو مرتفع کند. یعنی انسان به گونه ای باشد که خود منتقد باشد، خود انتقادی داشته باشد. عزیزان من، از لوازم عمده تقوا این است که انسان عیب یاب وجود خودش باشد، یعنی عیب سنج داشته باشه و رو رفتار و اعمال خودش بگذره و عیب خودش رو بسنجد و بعد بتواند اصلاح کند. انسانی که چشم رو بر عیوب خودش میبندند، متاسفانه آن با آن در حال عقب نشینی و رکود و شکست میخورد تو زندگی و ره به جایی نمیبرد. موفق ترین انسان ها آنن که چشمشان رو باز میکنن به عیوب خودشون و عذرخواهی میکنن. ناموفق ترین و شکست خورده ترین انسان ها اونن که چشمشان رو به عیوب مردم باز میکنن، به روی به خودشون میبندند، که این گاهی شیوه غالبه متاسفانه. هنگامی که انسان عیب خود رو میبیند به وضوح کاملا روشن و واضح، عیب خودش رو میبیند، مییابد، درک میکنه، میشناسه و در صدد درمان برمیاد، بالاخره اول اون قدم اول شناختن عیبه، دانستن عیبه. بلکه که طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند که را دوا بکنند. بزرگان علم ادب و اخلاق و معرفت اولین توصیه که به شاگردانشون میکنن اینه، میگن اول عیوب نفستان رو بشناسید، بدونید چه ضعف‌هایی دارید، چه ضعف‌هایی دارید. شما تو این نقشه اگر ضعف‌های این نقشه‌ای که این مهندس محترم، این آرشیتکت محترم داده، اگر ندونید بعد طبق همون بسازید، این بنا چی میشه؟ بعد که ساخته میشه میگید ای وای این چی بود، از اینه شد. اگر اون عیوب رو اول دانستید، رفع کردید، بعد چی میشه نتیجه کار؟ این بنا شخصیت انسان وقتی افراشته میشود که عیوب اون رو بتواند آدمی کشف کند، عیوب خودش. و این لازمش اینه که انسان منصفانه نگاه کند، با شهامت نگاه کند، خود پوششی و خود سانسوری نداشته باشه، عیب خودش رو پنهان نکند و چشمش رو به عیوبش نبندد و متشکر باشد. اگر هم کسی عیب آدمی رو به انسان منتقدانه بازگو می کند که نتیجه اون اصلاح باشد. نسح نفسه. امیرالمومنین فرمود پس باید این نقد رو نسبت به خودمون داشته باشیم و عیب پذیر خودمون و عیب جوی خودمون باشیم که بتوانیم عیوب رو به حسن بدل کنیم. خب حالا وقتی انسان عیب خودش رو شناخت و کوتاهی خودش و نقصان خودش رو دانست چه باید بکند؟ باید اصرار کنه به روش غلطش و عیب خودش رو تکرار کند، یعنی باید برگرده و قدم توبته میشه سوم. و این انسان که متوجه میشه این حقیقت ها رو باید سریع زود به هم بگرده، مقدم بدارد توبه را. چرا امام این تعبیر رو به کار میبرن؟ چون انسان ها وقتی که عیب و نقص خودشون رو میفهمن بعد خیلی تأخیر میکنن در اصلاحش، بعد دیگه اینجا یه مقداری مسامحه میکنن، تعلل میکنن در این که بخواهن نفس خودشون رو اصلاح کنن و برگردن، میگن حالا باشه این یه بار دیگه، من یه بار دیگه بیشتر این کار تکرار نمی کنم. بالاخره به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم، بهار توبه شکن آمد و چه چاره کنم. این حال میشه، یعنی همان میشه که بالاخره من رند و عاشق در موسم گل آنگاه توبه استغفرالله، آنگاه توبه استغفرالله. این که انسان خطای خودش رو که دانست، عزیزان مهلت نده، به سرعت قد دم توبته، یعنی اگر انسان کوتاه بیاد در قبال خطای خودش و یه مقداری میخونیم در عبارت امام تسویف، یعنی بگه فردا انشالله، بگه از هفته آینده دیگه، من شب جمعه که بیاد دیگه از این شب جمعه برمیگردم دیگه تمام است، این شب جمعه مانند شب جمعه قبل است و دیگه عرض به خدمت حضرت عالی فرقی نمی کند، فرصت از دست رفت. امام می فهمند و قدم توبته. سوم این که وقتی دانست عیب و نقصان خودش رو، بازگشت از روش اشتباه به سرعت انجام بده و پیش بیندازد، تأخیر نکند و قدم توبته. خب حالا اگر کسی بخواد توبه کنه و بازگردد و موفق باشد، لازمش چیه؟ و غلب شهوته، اینی که بر امیال، بر کشش‌های درونی نفسانی غالب باشد و غلبه کند و میل‌ها رو مغلوب خودش قرار بده. اگر انسان بازگرده عزیزان، اما اون شهوات و امیال در وجودش باشه، هنوز اون میل به خطا و اشتباه، تمایلات ناروا در وجود انسان هنوز شعله بر باشه، این توبه میاد یه پوشش میندازه روش، میشه آتش زیر خاکستر. یه باد که به وزه فردا، باز مجدد آتش چی میشه؟ شعله ور میشه. باز روز از نو، روزی از نو، تکرار خطا و اشتباه. چرا؟ چون اون شهوت هنوز میله هست، وجود داره، مغلوب نشده، از بین نرفته است. امام فهمد لازمه این که بالاخره انسان موفق در رجوع و بازگشت باشه اینه که غلبه توبت، غلبه شهوته، باید شهوتش رو کاملا چیره باشه، غالب باشه و نفس در اختیارش باشد، بتواند تمایلات نفسیشو مهار کند، مهار بزند و به اختیار بگیرد. پس امیرالمؤمنین بعد از این که فرمود تزودو، باید بالاخره این کوله بار رو مهیا کنید برای رسیدن به اون خط پایان، فرمود فتقا عبدون ربه، چارش تقواست. اما لازمه تقوا که انسان رو به عبودیت میرساند چیه؟ نسح نفسه، اینه که انسان خیرخواه خودش باشه و منتقد خودش باشه، عیب خودش رو بشناسد، در صدد زدودن و پالایش باشد. سوم، اگر دانست رسید به عیب و مشکل خودش، دیگه این شناخت درد 50% بعد نوبت چی میشه؟ درمان میشه، و درمان نمیشه مگر با توبه. اما این توبه رو تأخیر نکند، قدمه، تأجیل کنه. از جایی که عجله قطعا رواست، توبه است. قدم توبت. حالا برای اینکه این توبه موفق باشد، باید ریشه های گناه رو در وجود بخشکاند و مهار کند که اون غلبه بر شهوات و امیال و کشش هاست و غلبه شهوته. خب این چهار توصیه رو فرمودن. بعد امام باز یه نکاتی رو میگن که هم غم انگیزه هم بیدارگرانه. فإن عجله مستور عنه، ای وای این انسان، اون غایت و نهایتی که گفتیم در جملات قبلی، فإن عجله، این انسان باید بدونه که عجلش مستور و نعنه، پنهان از من. یعنی اگر ما میدانستیم هر کداممون بنده میدونستم که 10 سال دیگه تو این دنیا عمر دارم، 20 سال دیگه عمر دارم. هر کدوم رو میدونستیم چقدر زمان داریم. خب وقتی شما برای یه کاری زمانتون تعریف شده است، براش برنامه می‌ریزید، جدول تعیین می‌کنید، زمان تعیین می‌کنید که من تا این مدت این کار رو انجام میدم. اما ما که تک تکمون نمیدانیم اون پایان ما و انتها و خط پایان ما چیست، مستورون پوشیده است از ما، چطور میخوایم چیکار میخوایم بکنیم؟ واقعا جز اینه که باید این تصور رو داشته باشیم که با توجه به این که اجل و پایان دست ما نیست، پس بنابراین فستعدو، باید مستعد و آماده باشیم و هر لحظه خودمون رو مهیا بکنیم برای مواجه شدن با خط پایان. واقعا دیگه عاقلانه چیزی جز این نیست. یعنی از تمام فرصت و از تمام زمان و از تمام امکانات استفاده کردن، دیگه نه فرصت سوزی کردن، نه زمان سوزی کردن، نه توان رو از دست دادن، بلکه باید از تمام موجودی به بهترین شکل بهره برداری کرد و اون بهره وری کامل رو از عمر داشته باشیم. فرمود فإن عجله مستور نه. خب از یه طرف عجل پنهان، از یه طرف و عمله خادع له. یه چیزی تو وجود ماست به نام عمل، عمل با الف همزه، نه عین عمل، نه عمل. و این عمل هم که خادع اون خدعه میکنه، فریب میده انسان رو. فإن عمله خادع، این عمل خادعه، فریبنده است برای انسان. ببینید مراد از امام عمل یعنی چی؟ آرزو، یعنی آرزو. اما اون آرزویی که اینجا وجود اون بارا که امام میفهمند همانی است که باز در زبان خود امیرالمومنین به چه بیانی از اون یاد میشود: ان اخوف ما اخاف علیکم اثنان، اتباع الهوا و طول العمل. بیشترین چیزی که من نگرانم از شما امیر از زمان پیامبر، از وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، این جمله رو بارها مطرح فرمودن. دو چیزی که ازش میترسم من در امتم و نگران آنم: یکی اینکه تابع نفستون باشید، این شهوتی که الان گفتیم غالب باشه نه مغلوب در وجود شما. دوم طول عمل، آرزو. اما آرزوی طویل یعنی چی طول عمل؟ یه بیان دیگه میخوام عرض کنم برای طول عمل. ببینید یعنی آرزوهای بی انتها، بی پایان. وقتی انسان عزیزان یه آرزوهایی دارد مشخص، معین، با منابعش، با توانمندیش سنجیده، اهداف معین، انگیزه میشه برای انسان که حرکت کند به سوی اون خواستا. اما انسانی رو در نظر بگیرید که آرزوهایی دارد که هیچگاه پایانی نداره. انسانی که آرزوی طویل دارد یعنی آرزوهایی دارد که پایان نداره آرزوها، لذا همیشه این تمام توانش، توشش، زندگی صرف چی میشه؟ رسیدن به همین آرزو. خب این یکی عمل شد، یکی بعدی این عمل. این انسان کی فرصت داره به خودش برسه؟ این انسان کی میتونه بگه گاهی دلم برای خودم تنگ میشود؟ این انسان کی میتونه واقعا به خودش بیندیش هدفه؟ این که همش مدام اینه که این 100 متری رو بکنه 120 متر، آرزوش اینه که ماشینش این باشه، مدلش اون باشه، تمام زندگی این سالها رو فکر به این مدل ماشین برسه، بعد به اون برسه، بعد به اون صندلی برسه، بعد به اون کار برسه. پس این کی میخواد زندگی کنه؟ کی میخواد حیات طیبه داشته باشه؟ کی میخواد به نفسش برسه؟ کی میخواد به تربیت خودش برسه؟ این آرزوی طویل است که فرمودن اما اتباع الهوا فیصد عن الحق. و اون آرزوهای دراز ینسل آخره. وقتی انسانی گرفتار این آرزوهایی است که یکی بعد از دیگری می آید و پایان نمی پذیرد، این آرزوهای بی پایان، نتیجه آن است که انسان هیچ کاری به فردای خودش نداره، دیگه این زاد و توشه نیاز ندارد. امام فهمیدن بدونید عجل مستور، از اون طرف آرزوهای شما هم خادع شماست، خودفریبتون میده، متوقفتون میکنه. شما بند آرزو میشید. خواندم خدمت دوستان، در صحیفه خواندم خدمتون جمله تکان دهنده امام سجاد رو که در زیرش گفتم الهی یبلوت این مقام عزیزان، اینها ما وصف العیش، نصف العیش میگیم برای لذت بردنش، والا در کردن این مقامات شوخی نیست. الهی اورید و الله اورید، خدایا میخواهم که نخواهم، پروردگار آرزو میکنم که آرزو نکنم، بی آرزو دلیست اگر مرحمت کنند، آنی که از قلمرو به امکانم آرزوست. یعنی انسان به جایی برسه که این عملها، همین آرزوها تو وجودش تبدیل بشه و ما یشاؤون الا ان یشاء الله. نمیخواهند اینها مگر آنچه خدا بخواهد. و باز یه وقتی خدمت دوستان گفتم حدیث در بهار هست، مرحوم مجلسی نقل میکنه که پیامبر در طول عمرشون، دقت کنید ما حداقل گزارش 23 سال رو میگیم دیگه، پیامبر در طول دوران عمرشون یه بار نگفتن لیته لعله، ای کاش این طور باشه، کاش امروز فلانی بیاید، کاش امروز این معامله انجام بشه، کاش امروز هوا این طور باشد، کاش. یک بار نگفت پیامبر. یعنی تمام عمر پیامبران بود که پسندم آن چرا جانان پسند. خب اینها دیگه مقام نبوته، به دنبال اون کسی که حرکت میکنه این شیوه نگاه رو داره. امام فرمودند که و عمله خاطع له، این عمل هم عجیب خدعه میکند و فریب این آرزوها. و شیطان موکل به، و شیطان هم موکله، شیطان هم خودشو موظف کرده است و موظف است به این انسان. چطور؟ یزین له المعصیه لیرکبها، تا آن که تزیین کند معصیت را برای انسان که انسان مرتکب آن معاصی شود. در روایات داریم که شیطان ان الشیاطین، شیاطین یحومونه، یعنی چی؟ یعنی آن با آن دارن میچرخن. مثل این که فرض بفرمایید این نگهبان هایی که مراقبن، این تکتیر انداز ها، این تعبیر جالبه، این تکتیر انداز هایی که دیدی تو فیلم ها غیره فلان اینها که دارن رصد میکنن، آن با آن دوربینش آماده که دید بزند. شیطان اینطوره عزیزم، شیطان داره آن با آن رصد میکنه و منتظر اولین نقطه ضعف ماست که همونجا تیر خلاص را بزند. این کار شیطان است. آن با آن اطراف وجود انسان میچرخد، یه فرجه و یه خللی پیدا کنه، راه نفوذ پیدا کنه، از همونجا نفوذ میکنه. یعنی اولین نقطه ضعفی که ما نشان میدیم در قبال شیطان، شیطان از همونجا نفوذ میکنه. حالا این نقطه ضعف ممکنه نقطه ضعف اخلاقی باشه، ممکنه این نقطه ضعف اقتصادی باشه، ممکنه این نقطه ضعف خانوادگی باشه و و و همین ها که میدانیم و میبینیم و میشناسیم. بعد چه میکند وقتی نقطه ضعف رو دید؟ میاد فرمود یزین له المعصیه. امام همون تعبیر قرآن رو به کار میبره، زین له شیطان و اعماله. شیطان میاد شروع میکنه به تزیین. تزیین یعنی بزک کردن. بالاخره این پیرزنه رو نگاه میکنید، خداوند عمر با برکت بده انشاءالله، میرید مثلا 85 سال سنش، آمینید جوری این مسائل درست شده و عرض به خدمتون آماده شده است و حالا تزریق هم شده است و کارا، این چهره عوض شده. بالاخره این عکس الان رو نگاه میکنید با عکس قبل رو نگاه میکنید، میبینید که این عجوزه عروس هزار داماد است، تزیین شده، آراسته شده. تزیین یعنی باطن چیزی است اما ظاهر چیز دیگری شده است. کار شیطان این است که شیطان مزینه، تزیین کننده است. بعد شیطان چی رو تزیین میکند به این آرایت؟ اعمال شایسته و حسنه که نیاز به تزیین ندارن، خودشون مزینن. شما دید کسی که جمالش در اوجه، فاما اذا کان جمال و موفرا فحسن کلم یحتج الى ان یزورا، به قول شعرهای عرب کسی که اون زیبایی کامل رو داره که نیاز به تزیین نداره که بخوان بیارانش. پس چی رو باید آراسته کنن و تزیین کنن، بزکش کنن؟ اونی که بدون بزک صورت رو برمیگردانید. توجه دارید؟ امیرالمومنین فرمود این شیطان میاد آن به آن اعمال زشت و پلشت و تیرگی های ما رو بزک میکند، آراسته میکند. بعد این میل، این شهوت، این شهوت جنسی، اون شهوت اقتصادی، اون حب جاه، مقام، پست، اون ظلم، اون تعدی، اون تجاوز تزیین میشه، تزیین میشه. حق خود منه، مال منه، چه اشکالی داره، میگیرم. و خود از زبان امیرالمومنین خواندیم که شیطان میاد، بعد رشوه اسمش میشه چی؟ حق و حساب. دو تا واژه تو عالم که داشته باشیم که پاکترین کلمات باشه، یکی حق و دیگری حساب است. یکی اسم خداست، یکی اسم قیامت. بعد رشوه میشه حق و حساب، ظلم میشه قدرت، توانمندی. عرض به خدمتون ربا اسمش چیز دیگه میشه. شیطان میاد تزیین میکند. نمیدونم فحشا کردن میشه جوانی کردن. شبی در ایام جوانی چنان افتاد که دانی، به تعبیر جناب شیخ در گلستان، میشه عرض به خدمتون. و آنچه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل فرمود، شیطان از اون طرف عجل پنهان، آرزوها موجود، شیطان کاملا مهیا و آماده و تزیین کننده. یزین له المعصیه لیرکبا و یمنیه التوبه لیصوفها. و بعد وقتی هم که به خود میاید و میخوای برگردی از خطا، شیطان آمده از فریب داده، از تزیین کرده، تو میخوای از برگردی، زود میاد اهرمن دارد مجابم میکند، لایلایش باز خوابم میکند، باز میاد بیخ گوشتون شیطان میگه، باز میاد وسوسه میکنه، میگه چه عجله ای، وقت هست، حالا هنوز جوانی کن، بر میگردی خوب میشی، بنده خوب خدا میشی. برادران یوسف چی گفتن؟ گفتن بیاید یوسف رو بگیریم، ببندیم، بکشیم، به چاه بندازیم، بعد بریم، بعد قوم صالح میشیم، بعد خوب میشیم دیگه، من بعدش چه اشکال داره؟ شیطان چنین میکند. فرمود و تصویف می له یصوفا، یصوفا از ماده تصویف، تصویف یعنی از ماده صوفه، صوفه یعنی فردا فردا، فردا فردا دست دست کردن، له یصوفا. بعد جوری میشه که اذا هجمت منیته علیه، هنگامی که مرگ میاد، اقفل ما یکون عنها، در غافلترین حالت انسان، در بدترین حالات اون عجل مستور پنهان میاد و حاکم میشه. نامه 69 امیر المومنین به حارث همدانی وقتی نوشت، بعد اون آخرای نامه فرمود ایاک ان ینزل بک الموت و انت آبق من ربک. حارث بترس از این که مرگ بیاد سراغت و تو در حالتی باشی که داری میگریزی و فاصله میگیری از خدا، فی طلب دنیا، دنبال جای دیگه داری میری. به اینجا که رسید وجود و مبارکشون فرمودن فیالها حسرتن، چه بسیار حسرت و اندوه هست، علا کل زی قفلتن، بر هر دارا و صاحب غفلتی که ان یکون عمره علیه حجه، که تمام این عمر بر این انسان حجته فردای قیامت. حتی تو دنیا حجته، عمر همه انسان ها بر انسان حجت است. خداوند جزء عمر رو به انسان داده و بخش بخش توانایی های ما، ظرفیت های ما، امکاناتی که در زندگی و عمرمون داریم برای هممون حجت است. فرقی نمی کنه نوجوانمون به نوجوانی، جوان به جوانی، میان سال به میان سال، پیری به پیری، همه شرایط عمر بر ما حجت الهی است، در هر شرایطی که هستید، در دنیا و در جهان آخرت، که لحظه لحظه عمر ما شاهد و گواه ماست و حجت الهی است بر ما. یعنی دقایق عمر فردای قیامت، زمان به شهادت می نشیند، زمین به شهادت می نشیند، اجزاء وجود انسان به شهادت می آید و همه حجت می شن علیه ما، همه بیانه و دلیل و گواهن علیه ما. فرمود فیالها حسرتن، اینا کسی میگد امیرالمومنین شوخی نداره عزیزان، وقتی جملات رو میگه از اعماق دل سوخته علی است. فیالها حسرتن، ای وای، اندوه و حسرت بر هر انسان صاحب غفلتی که عمر او بر او حجت است در دنیا و آخرت. و ان تؤدیه ایامه الی شقوه، و وای بر انسانی که ایام عمرش، تأسف و اندوه بر انسانی که این ایام عمرش داره اون رو سوق میدهد، میبرد به سوی چی؟ شقاوت. و اون کوله بار آخری که گفتیم رو دوششه نیست مگر کوله بار شقاوت، بعدی که این ایام عمر همه اونها استعداد سعادت داشت و امکان بهره برداری درست از آن موجود بود. سخن امام رو به پایان می رود و چقدر زیبا می فهمد، نسأل الله، نسأل الله، از خدا طلب می کنیم و می خواهیم. امام نفرمود اسأل الله، من علی طلب می کنم، نسأل الله. این سخن رو امام بر زبان کی می گذاره؟ تک تک ما. نسأل الله، از خدا می خواهیم و طلب می کنیم و ما هم از اعماق جان می خواهیم این سخن امام را. نسأل الله سبحانه، از خدای سبحان طلب می کنیم، ان یجعلنا و ایاکم، قرار بدهد ما و شما را، قرار دهد ما و شما را، ممن، از کسانی که این سه ویژگی رو دارن. امام الگو میده بهمون. امام سه تا ویژگی رو تعریف میکنن که توبا لهم، خوشا به حال کسانی که این ویژگی رو دارن. یعنی عملا با این سه ویژگی امام معرفی میکنه شخصیت کسی را که تقوا پیشه کرده است، نصیحت نفس کرده است، بفرمایید که توبهشو به جا انجام داده است، غالب بر شهوات شده و موفق شده است. اون چهار ویژگی توش هست. کسی که این خصلت‌ها رو دارد، امام دارن تعریفش میکنن. از خدای سبحان طلب میکنیم که ما و شما را قرار دهد از کسانی که ممن، لا، از اون کسانی باشیم که لا توب ترهو نعمتون، نعمتی او را بتر نکند. ببینید بتر، انی لم اخرج عشرن ولا بترن، اون سخن سید الشهدا. بتر به معنای طغیان، سرکشی، بد مستی، غرور. اصل این لغت از ماده بتر به معنای شق و شکافتن. بیتار به دامپزشک که جراحی میکند باز میکند، این میگن بیتار. کسی که میشکنه مرزها رو زیر پا میگذاره میشه بتر، این معنا رو میدهد. پناه به خدا میبریم، از خدا طلب میکنیم که از کسانی باشیم که نعمت خدا او را بتر نمیکند، از کسانی باشیم که به سبب نعمت خدا طغیان نمیکنه. بله، اینو همیشه خدمت دوستان گفتیم، عامل اصلی زمین خوردن انسان ها چیست؟ نعمت های خداوند. عامل اصلی سعادت و به اوج رسیدن انسان چیست؟ نعمت های الهی. تیغ دودم، علم، قدرت، ثروت، سه تا نعمت بزرگ الهی. هر چی میگید زیر مجموعه این سه تاست دیگه. علم، قدرت، ثروت، سیاست، فرهنگ، اقتصاد. علم، قدرت، این علم انسان را به جایی میرساند که یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، به بالاترین مقام رفعت. این علم به جایی میرساند که بگه انما اوتیته على علم، قارون بگه این منو از علم خودم بود، بگم برو به جهنم، خسف نابهی به بدار الارض، فرو کنندش به زمین خداوند با ثروتش. متکی به علم، علمه، گاه علم منجیست، گاه علم مهلک است. عزیز، علم نعمت خداست، اما دو کار میکنند با انسان. قدرت، گاه از قدرت کسی به جایی میرسد که مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین میشه در مقام خلافت، گاه ممکن است به جایی برسد که لعنت ابد برش بار باشد بر چنین صاحب قدرتی. توجه دارید، از قدرت به هلاکت میرسد. ثروت، گاه ثروت یه جوری است که انسان نعم المعین و علی التقوا و الغنا، این ثروت بهترین یار و کمک انسان است بر تقوا به تعبیر امیرالمومنین. گاهی هم ثروت میشه موجب چی؟ تمام نکبت ها و بدبختی که تکوا بها جباههم و جنوب، فردای قیامت این ثروت ها رو داغ میکنن، به پردوش میکوبن صاحبش رو. چیه فرقش؟ شیوه نگاه ما و عمل کرد ما به قدرت، علم، ثروت، یا تبدیلش میکند به فضیلت یا تبدیلش میکند به رذیلت. بعد اگر کسی شیوه نگاهش به نعمت و عمل کردش در نعمت الهی نبود، بتر میشه. میشه ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، طغیان میکنه. به مجرد اینکه به قدرت برسه، گر به دولت برسی مست نگردی مردی، به ثروت برسه طغیان میکنه. علم داشته باشه، یه غرور و تفاخری درش میبینید که مردم رو عوام کل انعام میداند. امام فرمود از خدا طلب میکنیم که ما و شما رو قرار بدهد از اون کسانی که وقتی نعمت میده خدا بهشون بتر ندارند. هرچه صاحب علم بشن، قدرت بشن، ثروت بشن، سرشون پایین تر میاد. دو، ویژگی دوم، ولا تقصر بهی ان طاعت ربهی غایتون، اینا کسانی هم خدا ما رو از اونها قرار بده که هیچ غایتی، هیچ هدفی اونها رو از خدا و از مسیر خدا باز نمی دارد. لا تقصر به این طاعت ربه، هیچ اینها رو، هیچ هدفی و غایتی و انگیزهی اینها رو از طاعت خدا دور نمی کند و باز نمی دارد. چرا؟ چون حنای هیچ کسی جز خدا برای اونها رنگی ندارد. یعنی اینها هیچی براشون جلوه نداره، به یه معرفتی رسیدن، هیچ چیزی براشون جاذبه نداره که به خاطر اون جاذبه طاعت خدا را رها کنن و به سوی اون بشتابند. چقدر زیباست این توصیف امام و تعبیر امام. خدا ما رو از اونها قرار بده که چون میدانن جمال کل، حقیقت کل، زیبایی کل، غایت الغایات خداست و راه رسیدن به اون غایت انا لله و انا الیه راجعون طاعت خداست، لذا هیچ اینها رو از این مسیر نمیتونه باز بداره، چون هیچی براشون جلوه ای نداره. دلی که حور بهشتی ربود و یغما کرد، که التفات کند بر بتان یغمایی. سوم و ویژگی سوم، میفهمن خدا ما را از اونها قرار بدهد که ولا تحل بهی بعد الموت ندامتون ولا که آبه، از اون کسانی که بعد از مرگ بر اینها عارض نمی شود و جاری نمی شه، دیده نمی شه در وجود اینها، نه ندامتی نه که آبتی. ندامت پشیمانی بر کارهای انجام شده. وقتی انسان کارهایی انجام میده بعد پشیمان میشه، اسمش میشه ندامت. و اثر رو ندامه در قیامت، اصلا نام قیامت یوم الندامه است. کعابه، کعیب، کعابه الانکسار و الحزن التي تظهر في الوجه، اون غم و اندوهی است که اونقدر عمیقه که نمیتونی بپوشونیش، ظاهرت هم نشان میدهد او را. امام فرمود خدا ما رو از اونها قرار بده که بعد از مرگ نه ندامت دارن، یعنی نکردن کارهایی که بگن چرا این کارها رو انجام دادیم، کاملا انضباطشون در زندگی مشخص بود، و نه وضعیتی دارن که چهره هاشون غمین و اندوناک و منکسر و شکسته بال باشد، بلکه ضاحکتون مستبشره، بلکه اینا از اون هستن که تعرف و فی وجوه هم نظرت نعیم، شادمانی و خوشی در چهره اینها کاملا هویدا و آشکار است. خیلی زیبا بود، تمام شد سخن. پس امام فرمودند و نسأل الله، از خدا طلب میکنیم که یجمعنا و ایاکم، قرار دهد ما را و شما را از کسانی باشیم که جمله اول آن که اگر به نعمتی میرسد و خداوند به اون نعمتی میدهد، این نعمت اون رو به طغیان و سرکشی وادار نکنه. لازمه این که نعمت طغیان نشه چیه؟ یک کلمه است، هزاران بار گفتیم در این سالها، اوه نیست مگر شکر، درود بر شما، آفرین، ماشاءالله به این ذهنهای آماده، این نیست مگر شکر. یعنی استفاده بهینه از نعمتهای الهی در مسیر تعریف شده، این دیگه بتر نداره دیگه، این بلکه چی داره؟ لعزیدن نکم، رشد داره، شکوفایی داره. دوم این که از کسانی باشیم که هیچ غایتی و هیچ انگیزهی براش پررنگتر از طاعت خدا نباشد. خب لازمه این چیه؟ اینه که انسان اونقدر شناخت به طاعت خدا داشته باشه و بدوند که همه سعادت در طاعت الهی است. بعد دیگه کجا میخواد بره دیگه؟ فبه من علوز، نمیخونیم تو دعای محرم از اون، به کی پناه ببرم خدا؟ کجا برم خدایا؟ مگر جای دیگه هم هست که بخوام برم جای دیگه و درب دیگه رو بکوبم؟ سوم، از اونها باشد که به گونه منضبط زندگی کند که فردای قیامت پس از مرگ هیچ ندامتی نداشته باشه، برگرده پشت سر عمرش ببینه رو روال و صراط مستقیم حرکت کرد و چیزی براش پیش نمیاد که ندامت همراه با کآبت و اندوه در وجود و جان او حاصل باشد. ما هم میگیم آمین یا رب العالمین، امیدواریم که ما هم مشمول این دعا وجود نازنین امیرالمؤمنین باشیم. این خطبه 64 بود که خدمت دوستان عزیز به پایان رسید. اول یه دعا، بعد هم یه تذکر. پروردگارا به آبروی امیرالمؤمنین، به آبروی امیرالمؤمنین توفیق فهم این خطبه و سخنان دلنشین رو به همه ما عنایت بفرما. پروردگار و توفیق فهم و به کار بستن تقوا رو سهم و روزی ما قرار بده. پروردگار را دعاهای زیبا و این سه جمله امیرالمؤمنین رو توفیق به کار بستن متصف شدن به این صفات رو به همه ما کرامت کن.